رسید به شبهه غیر محصوره. آره محصوره هم تمام شد. آجا که رنگ دیگه نداریم؟ بولش کن تو بذاری. اولین مطلب سوال بپرسید تا بیان. الحمدلله شب ممنون.
ارادت بریم
خواهش کنم. اینا رو فایلش جدا کن از امروز که مالم غیر محصول بعده، فایلش جدا ضبط کنی که چون قسمتی که چیز ضبط کرده مرکز فقهی اونا هیچکون غیر محصول ندارن، نه مال مرکز فقهی غیر محصول داره نه مال چی مرسه و مثلا دیگه قبل این جداگانه ضبط بشه که بعد با اونا نواری که در وقت هرکس خواست گوش بده یه دوره کامل داشته باشه. یه جدا شد
قبلنا نمیرسیدیم اینجا رو بخونیم؟
نه دیگه، اصلا تو مرکز فقهی که برنامه تا همینجا بود، تا اقل و اکثر بود همینجا معمولا اونجوری که ضبط کردن. اقل و اکثر کلاس دیگه ای داشت، اصلا ما که نمیگفت یه کلاس دیگه بود، ما ربطی نداشت. اون سال هم که تا همینجا بود برنامه، از اینجا به بعد یه کلاس دیگه بود. برای تو دو کلاسه میگن اینجوریه،
یعنی آنجا را دیگه من معارف شیعی و دیکم و مباعث و اسائل سیاسی اینها رو
یادا محتمانه گفت دهنه تو ببر.
آره چون قبلی ها غیر محصولات ضبط نکردن، این بعیده مثلا بعدا دوباره براحت بگیم این تیکه ضبط بشه که حالا هر کم از اون تیکه اول از هر کدوم گذاشته میشه این پلوش باشه. نه حالا میخوام بگی با کنترل
چون که
آره هم فکراتم رو خب تماعاتشان رو بپسیم، ما اسم نداریم نمیشه بلاخره
دنبال
عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقام ثانی در شبهه غیر محصول است. شبهه غیر محصول اولین بحث که غیر محصول مطرحه و مهمم هست نحوه خود ورود شیخ و خیلی ها دیگه به بحث. روال اوغلا اینه که اول یه چیزی رو معنا بکنن، درسته؟ اول یه چیزی رو معنا بکنن، بعد که معنا کردن حالا بیان احکامشو بیان کنن. همه جا همینطوره دیگه. ولی تو شبهه غیر محصوله که میرسیم میبینیم چه شیخ چه خیلی ها دیگه حالا همه نه اول میرن سراغ احکام و ادله، بعد میرن سراغ تعریف. سوالی که چرا اصلا این رویه اتفاق میفته؟ پس اولین مسئله که باید مطرح بشه اینه مسئلتون چرا اصولیین در شبهه غیر محصوره، چرا اصولیین در شبهه غیر محصوره بحث حکمی را در بحث موضوعی مقدم می کنند، در حالی که منطقا اول باید شبهه غیر محصوره را معنا کنند سپس به حکمان بپردازند. مثلا فهمیدید چیه؟ فقط مال شیخ هم نیست ها، مثلا میگه رسال اینجوری کرده. بعضی خود رو مثلا ما شبیده هم مثلا قرآن هر جور کرده میخوام توجیهش کنیم، نه فقط شیخ هم نیست، خیلی ها اینطوره. شاید مال آوار نگرده ولی اکثر اینجوره تو غیر محصوله. و تا ما بگیم درستش هم همینه، چرا اول حکمی بحث میکنم بعد موضوعی؟ چی حدث میزه؟
بیشتر اختلاف تو حکمیه.
نه جای دیگه شبهه حکمیه بود و شبهه موضوعیه. اینجا اول میان رو حکم غیر محصول بحث میان، همه شما موضوعی است. محصول و غیر محصوله جفتشون شما موضوعی هست.
بحث اول تعریف میکردن
آها، بعد احکام میگفتن. چرا اینجا رفتن اول احکام و ادله احکام سلام بود، بعد میرن سراغ تعریف؟ چه حدسی میزنید؟
همین
اصلا تعریفش هم
اون
یعنی چی؟ اینجا برای مسئله همون
چیزیست
که
درش
اجتناب از اطراف
لازم است.
نه آقای
جون، شاید چون که مصادره
مطلوبه، شاید چون که تعریفش مسار اختلافه اول.
خب احکامش هم مسار اختلاف.
نه شاید توی خود همه متفق باشن،
حتی ادعای اجماع شده نه اینکه نشده، الان تو عدل نمیدیم، ولی
فی
الجمله اختلاف هست.
آره مشخص.
ببینید سرش اینه، یه وقت آیا آقایی، یه وقت توی آیه یا روایت یه عنوانی میاد، خوب یاد بگیرید، یه وقت تو آیه یا روایت یه عنوانی میاد ولی احکامی هم داره، ما باید بریم اون مفهوم رو که توی آیه یا روایت اومده استخراج کنیم، ببینیم اون مفهوم چیه و بعد هم بیان سراغ مصادیقش. البته قبلا هم بهتون گفتم برای به دست آوردن مفهوم اون چی که در آیه و روایت اومده ما باید بریم زمان متن، برای تطبیق باید زمان و مکان خودمون رو لحاظ کنیم. این خیلی مهمه، یه فقیه باید هم زمان و مکان خودش رو دقیقا بشناسد و هم زمان و مکان صدور رو دقیقا بشناسه، چون میخواد بین اینا رفت و آمد کنه. ببین چی میگم، خواد حکم بده دیگه، هم باید اون زمان دقیقا بشناسه تا بتونه آیات و روایت درست معنا کنه، هم زمان و مکان خودش رو درست بشناسه تا بتونه درست تطبیق بده. مشکل ازای آقای نه؟ مشکل هر دو. من بدونیم مکاسب اون موقع چجوری بوده، هم بدونیم مکاسب الان چجوری، تا بتونیم درست حکم از اون رو در بیاره به اینجا درست تطبیق بده. امام داره یه جمعه میگه مشکل باید زمان و مکان شناس باشه، این همین. حالا دو تا زمان رو کنید، زمان حالا یکی زمان کنید صدور. پس یه وقت هست یک واژه ای در آیه یا روایت وارد شده که یک واژه ای در آیه
خودش برمیداره
واژه ای در آیه یا روایتی وارد گوش بده آقا جان، یه وقت واژه ای در آیه یا روایتی وارد شده، بعد خدمت شما عرض شد میخواید اونو معنا بکنید، اینجا بحث موضوعی اول باید بشه، ببینید تو اون زمان و مکان معناش چی بوده، بعد بیاید مصادقش تو زمان و مکان خودمون هم بگید پیدا بکنید، بعد هم بیاید سراغ احکامش. ولی یه وقت هست اون واژه‌ای که باش روبرو هستیم این در آیه یا روایتی نیامده، عنوان انتظایی از یه تعدادی ادله است. اینجا دیگه او خیلی مهم نیست، ادله مهم هست، خودمون دیگه مهم نیست، چون یه عنوان دیگه خودمون گذاشتیم، اون ادله مهم هست که این عنوان برسوش شده. در شبه غیر محصوره و محصوره هر دو این اتفاق میفته، ما در هیچ آیه یا روایتی عنوان محصوره یا غیر محصوره نداریم، بلکه ما یه تعدادی ادله داریم، بعد اومدیم روی یه عنوان انتزاعی گذاشتیم واسه اون مجموعه ادله به نام محصوره یا غیر محصوره. بخاری کم عنوان گذاشتیم شما محصوره یا غیر محصوره. تو این جور جاها اصلا باید اول بحثوش میکنید. ببینید چرا؟ چون ادله ای رو که قبول دارید باید ببینیم چی چیه، می‌دونید؟ چون بعد عنوان خواهی برای اونا بذاریم. ما 6 تا دلیل داریم مجموعاً تو فقه که افراد مختلف به جهات مختلفی اینا رو مطرح کردن، بعدم برای اینکه با اون دست مقابل جاشن عنوان و بین محصول رو براش استفاده کردن، و چون ادله‌ای که اینا قبول دارن های آقای متفاوته، عنوانی هم که میذارن بگید متفاوت. یعنی شما کلمه غیر محصوله رو وقتی که آقای میگه که اون دلیل مورد قبولش خروج از محل ابتلاست، این عنوان رو در یه سری موارد به کار میبره، اونی که دلیل مورد قبولش حکم عقل به عدم اعتنا به احتماله تا توی موارد دیگه به کار میبره. اونی که دلیل مورد قبولش عسر و حرجه توی موارد دیگه نمیگم یعنی کاملا تباین دارن ها، ولی با هم مصادیق متفاوت دارن. بنابراین اول باید بحث حکمی بشه
که ببینیم موضوعش
چیه، مثلا ما چه ادله رو قبول داریم، بعد بیایم حالا بر اساس اون ادله ای که قبول داریم اون عنوان انتزاعی رو استخراج کنیم، بعد بیرون بکشیم و انتزاع کنیم و
تنبیه موضوع تابع حکم.
دقیقاً. و ما تو فقه هر دو تیپ رو داریم، تو اصول هر دو تیپ رو داریم و اینها باید حواستون باشه. یه وقت هست یه موضوعی توی آیه یا روایتی میاد، اینجا اول باید موضوع شناسی کنیم، بینید تو زمان و مکان پیداش کنیم، بینید معناش چیه، بعد مصادیقش تو زمان خودت پیدا بکنی، بعد حکمم بعدش بحث کنی، هرچی شد برای مصادیق همونه. مثلا در قرآن داریم احل الله البیع، مثال ساده بزنم، خب بیع تو قرآن اومده، میخواییم حالا بیع یعنی چی؟ میریم اون زمان، مثلا فرض کنیم میرسیم به مبادلت و مال به مال، معنا رو از اون موقع به دست میاریم، بعد میریم حالا تو زمان خودمون ببینیم، مثلا فرض کنید فلان معامله که الان انجام میشه تو بورس یا فلان معامله ایکس یا فروش ازمانی، اینا مبادلت و مال به مال هستن یا نیستن. بعد هم میریم سراغ حکمش که حالا اون احله اطلاق داره همه مبادله رو میگیره درست آقا، یا اطلاق نداره، اگه نداره چه مبادله ای رو میگیره، مثلا چه مبادلت مال به مال رو میگیره. این مدل بحث اونجاست، یعنی تو جای مثل دین محصوره که عنوان یک ماخوذ در آیه و روایت نیست، مستنبط از ادله است، باید اول ادله بحث بشه، دلیل معتبر به نظر خودمون حق واسه خودش شناسایی بشه، بعد عنوان رو برای اون ادله بزنه. گرفتی؟ حالا یاد گرفت چه شد؟ بنابراین اینجا متوجه میشید تا شما مبانی طرف را ندانید نمیتوانید درست قضاوت کنید. مثلا اون میاد تو فقهش میگه این غیر محصول است، دیگری میاد میگه محصول است. شما اگر ندونید اون مبناش، اون دلیل مورد اعتماد اون فقیه در غیر محصول چیست، و نمیتونید راجع به چیزم درست قضاوت کنید که این محصوله که گفته رو چه حساب گفته، غیر محصول رو چه حساب گفته، اینا با هم متفاوتن. این رو مرحوم افراد مختلفی توضیح دادن، مرحوم قومی در قلائد توضیحش واضح تر بود، تو جزواشی کلام قلائد را آوردن، ولی دیگران هم در حیث اختلافی نیستش تا اونجا کلام من خبر داریم. مثلا امام آی خویی یا شیخ جواد
اشکا بسید اونو از بهتر میشد از اون ورود کرد. طریق بهترش اینه که شما ابتدا ادله محصول غیر محصول رو تبیین کنید، بعد تعریف توش در میاد.
همین کارو
بعدن حکم خودتون رو بگید.
همین کارو
خب ما محصولا رو تموم کردیم راجع
به حالا تو غیر محصول اول ادله و قاعده نام یکی که نیست محصول غیر محصول.
خب من همین رو میگم، میگم روند منطقی بس من مثلا یکی بیاد یه کتاب آموزشی بنویسه، اینی که اول این ادله رو تبیین کنه بگه محصول غیر محصول ما کجا در آورد از اینجا.
در غیر محصول هم داریم همین کار رو میخوایم بکنیم، حالا ادله رو میخوایم شروع کنیم، ادله رو نقادی کنیم، بعد بگیم چه دلایلی رو قبول داریم، بعد بریم سراغی که بر اساس این ادله چه عنوانی باید قرار بدیم. شاید هر دو شما از این جهت درست باشید، خود تو محصول هم همین کار رو میکنیم، تو محصول هم همین کار رو میکنیم، حرف خوبی هم هست. مثلا اگه شما امام رو نگاه کنید همین کار رو کرده امام اول ادله رو بحث کرده تو هر دوش، بعد که ادله تمام شده
خود عنوان در
میاد، رفته حالا سراغ عنوان. شیخ هم تو غیر محصوله میخواد همین کارو بکنه، بذار اینجا همین کار میکنیم. شاید مثلا نسبت محصول حرف شما درست باشه که اونجا هم بهتر بود همین رویه اتخاذ میشه. خب پس ما طبق توضیح قلائد پاسخ مرحوم قومی دیگه هم دارم، اونتا هیچون واضح تر بود ازشون آوردن در قلائدون فرائد. ساده ترین منبع درجه اول رسال قرار دید، منبع درجه اولش اونایی که خودشون تفسیر جدید دارن، طرح جدید دارن، حرفای جدید دارن، راحت ترینش قلائده. حالا قوی ترین نیست، بقیه خواهد این قوی ترن، ولی
شرح اعتمادی ها دا جز منابع درجه
یکه دوه. یکش میشه اوسق. این شما اختلافی ها اگه نگاه کنی طبق اوسق توزیده الا ما شد و نده، اکثرت اختلافی رو طبق اوسق میشه، اوسق میشه یک، اون میشه دو. پاسخ مرحوم قومی در قلائد الفرائد اینه، میگه و حالا مضمونش در مواردی بحث موضوعی بر بحث حکمی مقدم است که موضوع ما موضوع مورد بحث در چیز اینجا نوشته بودم در دلیل نقلی آمده باشه، مثل بی مثلا که در احل الله بی آمده. اینجا خب شما اول بحث کنید بی یعنی چی؟ دو مرحله هم داره، یکی اون موقع یعنی چی؟ مثلا بعضی آدم میبینه سر کلاس ها الان خوب میشناسه ولی نمیتونه بره تو زمان صدور، این نمیتونه فقیر موفقی بشه، باید این توانو داشته باشه و این کار سختی های داره، یه سختی های روشی داره که باید فنی یاد بگیره، یه سختی های گرایشی داره، گرایش میره هر کنید ما یه حب و بغض هایی داریم طبیعیه، وقتی که میخوای فهم هایی رو روایت کنی باید بتونی از این حب و بغضت بکنی، مثلا از یه نفر متنفری، از یه نفر خوشت میاد، از یه چیزی هر کی چیزایی داره، باید بتونه از این بکنه تا بره اون فضا و زمان صدور را به دست بیاره. فقیه باید هر دو رو داشته باشه.
شما می‌کنید دلیل اعتبار آن موضوع، چون لزوما دلیل اعتبار یه موضوع نقلی نیست.
در دلیل اعتبار آن موضوع منظور چیه؟
چون لزوما دلیلی که عقلی نیستن، شما یکی رو کردین دلیل نقلی که اهل لاله، ممکنه دلیلی یکی لزوما نقلی نباشه، مثلا
اجماع باشه،
اجماع باشه، سیره باشه، مثلا چیز دیگه
سیره باشه. الان هم هست، چون سیرا متصل میشن، اجماع خوب حرفه، مثلا بگه در علابه آمده است، ولی شبهه عنوان غیر محصور در هیچ آیه ای یا روایتی نیامده، بلکه عنوانی است که فقها از مجموعه ای از ادله انتظار کردن. با توجه به اینکه خود این ادله بگید اختلافی هستند، این الان میبینید دیگه، بعضی مثلا اسرائیل رو قبول دارن، بعضی قائل نیستن، اینجا بحثش میاد، اختلافی هستن، لذا ابتدا باید ادله حکم بررسی شود، سپس بر اساس دلیلی که به نظر فقیه تمام است مو عنوان منتظر تعریف شد. حالا اگه کسی هم عکسش هم رو کنه ولی در واقع این روند رو پیش رفته، این ممکنه شما تو کتابی که می‌نویسی اول تعریف بیاری ولی در واقع تعریف رو بر اساس اون دلیلی میاری که قبولش کردی. بذاری چی میگم؟ این راجبی ایرادی هست بپرسید. معروف در شبه غیر محصوره اینه که موافقت قطعیه دیگه لازم نیست، اما اینکه شما بر چه اساسی میگی موافقت قطعیه لازم نیست، این خیلی مهمه، چون بعد اون موضوع مورد بحثت رو بگید مشخص میکنه. ادله‌ای که مطرح شده
بفرق که بگم مثلا نظر علامه مدرسی اینا که دیگه چه بحث وضوع می نداره، خب شبه هست دیگه، همه رو منتقید بشه.
بله، عرض شد که چرا؟ چون علامه مدرسی مخالفت عملیه تدریجیه را اجازه می داد، تو محصول دفعیهش اجازه نمی داد. حالا تو غیر محصوله باید وارد این بحثا بشه که اینجا می خواد دفعیه را اجازه بدهد یا ندهد، پس برای اونم، ولی برای اون اونقدر مهم نیست، ولی برای ماها که توی محصوره موافقت قطعی را واجب کردیم و اینجا میخواییم بگیم واجب نیست و فقط مخالفت عملیش را اجازه نخواهیم داد، برای ما بحث مهم میشه.
ببخش متوجه نشدم، مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه دفعیه که همه حرام میدونن.
خب بله، خب تدریجیه شو اجازه داد.
چه فایده داره برای اندام مجلس؟
خب اینجا تکلیفش چی میشه؟
شبهه
محصول
چی
شو به غیر محصول
حرفش
باید
یکی باشه تو
محاقه یکی محاقه میشه نه یکی میشه ولی چطوری یکی میشه؟ چون عدله اینجا یکی نیست دیگه، فرق میکنه. عدله اینجا و عدله اینجا فرق میکنه. اونجا سعی عبدالله سنان رو میابه، اینجا عدلهش فرق داره، اینجا عبدالله سلیمان رو میاره. ولی عملا بله علامه مجلسی یکی میشه. مثلا قبلا گفتم اون عبارت علامه مجلسی در الاربعین خیلی هم صریح نیست تو این چیزی که به ایشون منتسب شده. میشود یعنی احتمال میرود که منظورش قطع موضوعی باشه. یاد شما یه دفعه دیده بودی براتون گفتم اون موقع بهتون عدله مطرح شده در بر عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات بگید چی؟
محصوله.
اولین دلیل اجماع، اولین دلیل اجماست. چطور به اجماع اصلا کردن؟ شیخ ادعای اجماع محسن نمی کنه ولی خیلی ادعای اجماع کردن. شهید ادعای اجماع کرده، محقق کرکی ادعای اجماع کرده، وحید بهبهانی ادعای اجماع کرده، افراد زیادی ادعای اجماع کردن. توی بحث اجماع منقول شیخ گفت که ما اجماع منقول را حجت نمیدانیم ولی بیفایده هم نمیدانیم. اگر این اجماعات منقول خیلی باید مثلا فواید یکی این که اجماعات منقول متعدد میتونه ما را به بایه ادله دیگه زنیه بشه، خودش ما را به اطمینان برسونه. تو مکاسب هم بارا این کار رو میکنه شیخ. یه وقتای خود اجماعات منقول اینقدر زیادن که اطمینان برای ما حاصل میشه. ادعای شیخ اینه که اجماع منقول در اینجا کافیست. اوسط میگه من از شیخ سوال کردم که این رو چه حسابی میگی کافیست؟ اینجا چجوریه که کافیست؟ گفت اینجا شبهه موضوعیه است. چون بحث ما تو موضوعیه است دیگه، چه محصولیه چه محصولیه، موضوعیه بود. در شبهات موضوعیه هم زنون قویه مورد قبولن. این قبلا تو بحث ظاهره ها دیدم بهتون گفتم که در یه بحثی هست که ظاهره خصوص اطمینان اگه این باشه موضوع فرقی نمی کنه که آقای خوینا هسته کشونه. یه مسئله اینه که نه تو موضوع ها یه زن قوی هم که از شیا یا قرائن حاصل میشه ولو به حد اطمینان بگید
نرسه
حجته، بود زن قوی و غلایی. دیگه شیخ اونجا موضوعاته و زن قوی و غلایی برای ما حاصل میشود. بعید نیست که اینجا اطمینان هم براش حاصل بشه.
یعنی تجمیه زنونی شده
تراکم زنون شیخ اینه به نظر ما البته. و این غیر از بحث انسداده، چون بحث انسداد تو احکامه. یعنی کسایی که تو انسدادی میشن تراکم زنونی میشن هم تو موضوعات هم تو احکام.
یعنی حکم اون ام از احکام موضوعات شیخ فقط در موضوعات بره. درسته؟ من آخه شما واژه‌ای که به کار بود اولش گفتیم موجب اطمینان میشه.
گفتم در اینجا در بحث ظاهره ها در موضوعات دو مبحث قبلا گفتم. یک گروه مثل آقای خوینا اطمینان قائلن، ظن قوی و غلای قائل نیستن، دقت کردید. یک گروه که شاید بیشتر هم باشن در ظاهره حال در موضوعات زنده قوی و غلایی را قائلند. ولی هر دو گروه غیر از انسدادند. انسداد بحث مال موضوعات نیست، مال احکام هم هست. و که میرزا قمینا قائل بودن دو ده دیگه قائل
هست. انسداد مگه تو موضوعات هم
مطرح
بله. تو شبهات موضوعی
شبهات موضوعی هم حتی قابل تره ولی در بحث موضوعات مطرح. حالا شما شون موضوعی باشه یا حکمی فرق میکنه
در بحث موضوعات منظورت نه از موضوعات یعنی
موضوعات خارجی آقا جون موضوعاتی در خارج اتفاق میفته. مثلا شما که ذوق رجالی دارید تو رجال خیلی بحث این جدیه که آیا من از انضمام قرائن که میخوام به وثاقت یا تصدیق برسم باید به حد اطمینان برسم؟ موضوع هم از اونجا دیگه. یا ظن قوی و غلایی چیه؟ کافیه. مثلا تو رجال خیلی اثر داره این بحث. و یه مبنای جدیه که هر کدومو بگیری خیلی چیزا عوض میشه. یکی از اختلافات اصلی مدرسه مامغانی با مرسای خوینا همینجاست. آقای خوینا تو موضوعات اطمینان رو قبول کردن، پایتر قبول نمی کنن. مثلا شما تو موجم رجال حدیث وقتی که بحث مثلا اتحاد راوی، تکسر راوی رو میاد، اگر قرآن به حد اطمینان نرسه قبول نمی کنه، تنگه همون اصل اوغلایی هم نمی کنه. ولی خب مدرسه مثلا مامغانی ها اینجوری نیسته. این چیزایی که هم نهتون درهایی که اومده بیرون معروف این از وزانم همینطوره، مبانی های شبیریه اینا قرائنی که بر اساسش نظر میده اینا بعد اطمینان نیست، یک زن قوی و غلایست. خب معلومه این دوتا مبانی جایی از هم جدا میشن.
این یه جایی شبه حکمیه نیست؟
نه نه این حکمیه نیست، منشه شبه جعل شاره نیست عزیز من. شبه حکمیه منشهش تعارض نسین، فقدان نس، اجماع نس.
درست جهل شاره نیست ولی بحث حجیته. یعنی مثلا
حجیت کار اصوله، هر جا شما از حجیت خاصی سخن بگی پای اصول به میان میاد. اما این معنی شبه حکمیه
نیست. حجیت مقبول اندر شاره نیست منظور اینجا
چی؟
حجیت مقبول اندر شاره، حجیتی که یعنی پیش شاره بتونه چیز کنه باید لذا کشف
کنه. بله درسته، مثلا این شبه حکمیه نمیشه.
آخه یه وقت شاره رو که احد العقلا فرض میکنیم مثلا،
همه اینا بحثا اصولیه دیگه، که اگر متعلق به مسلک بوده نبوده اینا بحثای اصول میشه.
خب این
زیل هم حجیت اطمینان هم بحث
ملحقش نمی کنه به اینی که منشأ شبهه هستش که شاره
نه فقدان نص اینجا، نه اجمال نص، نه تعارض نص، نه هیچ کدوم نیست اینجا. این اصولیش میکنه. حالا یه بحث اینجا هست که این استنباطی هست یا نه، اگه استنباطی هست که میگیم هست، ما استنباطی بودن با موضوعی بودن چه بودن قابل جهان این رو
فیلن وارد نمیشه، چیز داره برای من ابهام داره
اون فیلن وارد نمیشه، ولی خب اینا بحث داره خودش. اما علی هر حال نکته ای که اینجا میخواستم تذکر بدم، بله این ما توی آخر شیخ دوتا تفسیر هست، یعنی تراکم زونی که شیخ انجام میده تو کتاب های مختلفش هم انجام میده، چه اصولش چه فقهش دیگه تو مکاسب هم داره. این معنا و مفهومش چیه؟ گروهی معتقدن شیخ تراکم زونی به همون معنای انسدادیه، متو نه انسداد میرزای قمی، نوع دیگری است که ظن قوی عقلایی است که قائل هم داشته و داره غیر از حرف میرزاست. ما این رو قبول نداریم. ما فکر بودیم اون کاری که شیخ میکنه همون کاریست که خیلی دیگه هم کردند، که در بین موضوعات و احکام فرق قائلند، در احکام پایین تر از اطمینان رو نمیپذیرند، باید علم عرفی بشه و الا صرف این که قرائن به یک ظن قوی عقلایی برسه قبول نمیکنند، ولی در موضوعات قائلند. شیخ هم از همین مجموعه است و این رو هم روش محکمیم و کل عباراتی هم که شیخ تراکم زنون انجام داده اگر شما دقت بکنید که به حد اطمینان هم بگید نمیرسه، یه سریعش که اصلا نقل قوله قائل نیست، ولی اونایی که قائل هم هست اینا همشون مربوط میشن به موضوعات، هیچ کم تو احکام
بسید. دو تا حرف شد آجا، از پارسال که حالا یه جنبندی روی مسیر انجام دادید اطمینان و حالا امسال که خود بیشتر به بس تراکم زنون پرداختیم، شیخ داره دو تا کار انجام میده. این جمع‌بندی من شده. یه جایی هر طرقی مثل اجماع، سیره و خیلی موارد دیگر رو صرفاً یه طریقی میداند برای اطمینان، چون برای اطمینان یه حجیت مستقل قاعده. درسته؟
ادامه این هم در احکام
هم در موضوعات. هم در موضوعات. الان شما یه جایی رو مستقل به ما نشون بدین، یه جایی مستقل.
همینجاست.
نه این
همینجاست.
اینو اثبات کنید که تراکم زنونه. ما اینو
نه دارم میگم دیگه، میگم تبریزی در اوثق همینجا در همین نقل اجماعات میگه تو جزوه هاشی هم فکر کنم عبارت چه آوردم اگه اشتباه نکنم،
منجر به اطمینان نشه ها.
نه همین میگم دیگه، میگه من از شیخ پرسیدم اینجا که اجماع محصب که نشد، اجماع منقول بود، حالا اینا برای شما قطع آورد، علم آورد، حالا اینطور تعبیر. شیخ پاسخ میده میگه این مسئله تو عبارت هم یه چیزی داره، میگه در اینجا بحث موضوعات فقهی است و اینجا وقتی نقل استفاضه پیدا میکنه همین کافیه، ولو به حد علم و عرفی که همون اطمینان ما باشه بگید نمیرسه.
اینو کجا روش بحث کرده؟
بحث نکرده این رو تبریزی.
میدونم میگم اینو بحث کنی که میگه در موضوعات همین مقدار کافیه.
خب اینو تو اطمینانم بحث نکرده. شما حجت اطمینان کجا رساله؟ اینطوری بحث، اینطوری اگه میگی ما موافقیم، اینا قبلا به تو گفتم اینا بحثایی است که باید تو اصول، مثلا بحث مناشه استظهار، بعد مثلا بحث فرق علت و حکمت، بحث عرف، بحث بسیار مهم مصلحت و اینا یه بحث های بسیار مهمه، اینا باید تو اصول یه باب جدا براش قرار بده، بعد ذهن اینا میگه اینا رو یکی کامل بحث کنیم. اینا باب نداره. اطمینان، همین ظاهر حال، ظن قوی، اینا تو اصول شیخ و آخوند باب نداره. بعضی از معاصرین البته بابای برای اینا گذاشتن و بحث کردن، مثلا امام داره، سید محمد روحانی داره، شهید صدر داره، ولی خب معروف نداره. این نداره جایی، این از لابلای بحث به دست میده. عرضم اینجا این داشتم شاید میآوردم، یکی از اون شواهدی که ما داریم بر این که شیخ تراکم زنونش انسدادی نیست، مال غیر از تراکم زنونی که بعضای دیگه قالن، این همون مبنایی است که فرق میذاره بین موضوعات و احکام که غیر از انسداده و قائلی داره. یکیش همینجاست که کلامی که تبریزی در آثار همینجا نقل میکنه و با عبارت متنم جور در میاد، عبارت متن رسائل که شیخ برای اینکه اجماعات منقول رو نقل میکنه میگه و هو کاف انتر مسئله، در اینجا این مقدار کافیه که در آثار نقل کرده، میگه به خاطر اینکه این مسئله مسئله فقهی است، موضوعات هم هست، در موضوعات مسئله فقهی همین مقدار احتمالی که به دست میاریم کافی. ما تراکم زونی که به شیخ قائلیم و نسبت میدیم اینه که این مختص شیخ هم نیست، خیلی های دیگه هم بودن که بین موضوعات و احکام فرق قائل بودن، دقت کردید؟ و اون تفسیر دیگه که میگه شیخ تراکم زونی است، چه در موضوعات چه در احکام، نه به حد ولو به حد اطمینان بگید نرسه، این رو هم از خارج قبول نداریم، حرف درستی نمیدانیم، و هم انتصابش هم به شیخ قابل قبول بگیست نمیدانیم. این خلاصه یکی از شواهد اون حرف ماست و حالا این مفصلتره تو این وریا که ما گفتیم آیه تبریزی اینا هستن که قائلند و میگن، و البته یکی آیه وحید هم هست اون تا من ندیدم ازشون، ایشون چاپی نمیدید، ولی خب آیه تبریزی خودش تو نواراش میگه، آقای خویی و امام هم همینطور به شیخ نسبت میدن، فرق بین موضوعات برکنه تا خود آقای خویی اینا تو موضوعات اینو قبول ندارند، ولی میگن شیخ اینا اینجوری میگن، ولی اونا خودشون تو موضوعات هم تا اطمینان نرسه قبول نمی کنند. اون برم کسانی بودن به شیخ نسبت دادن، از بعضی از عبارات میرزا استفاده میشه، از بعضی از عبارات حاج آقا رضا استفاده میشه، آقای شمیری دیدم تو این درس خارجش کلام میذارن توی این مرک مسجد چیه فقیه مسجد اعظم، الان خبر واحد داره میگه،
خبر واحد شده،
آره اونجا هم حتی قبلا هم شنیده بودم از بچه های مرسایش رو بریم، ولی تو اونجا هم دیدم دیگه قشنگ اینو داره، اینو گفته. و این دو دیدگاه است، از قبل هم بوده در تفسیر کلام شیخ.
حالا ارتکاز ذهنی شیخ اینه که کلن در موضوعات اهمیتش برای شعار از اکم کمتر، درسته؟
بله، فقط شیخ هم نیست، خیلی هم اینطوره، مبنای ضعیفی هم نیست.
الان ذیل کجا میشه بحثش کرد؟
اینو متاسفانه گفتم که من تیتر نداره
چون چی شبه موضوعی اون
به مناسبت که پیش میاد، مثلا چگونگی برخورد با اجماع، چگونگی انضمام قرائن، بحثای رجالی مخصوصا که زیاد داره خدمت شما هر شد توی تشخیص خبر ثقه و موثوق، یعنی چرا مثلا میشه موثوق، اینا جای مختلف اینطوری داره توی بحثای چیز هم هست، توی بحث‌های مربوط به جایی که خلاصه هر جا پای انضمام قرائن میاد وسط، این بحث‌ها خود به خود پاش وسط میاد و معمولا لابلای اینا افراد موانعشون رو بحث میکنن، حالا هر کی توی یکی از این بحث‌ها میگه و بقیه هم ارجاع میده به اونجا. پس اجماعی که اینجا مطرح میشه تکثر اجماعات منقوله است مطابق با ظاهر حال هم هست، مثلا ظاهر حال رو قبلم تو گفتم دیگه دو مبناست تقدیم ظاهر، و این همونه، این همونه، یعنی اونایی که اونجا میگن اطمینانی ظاهر حال هم میگن اطمینانی. یه چیزی از آیه مظاهری، آیه مظاهری از همین هاست که ظهور اطمینانی میگن. یه بنده خدایی برای من آقا اون اشتباه فهمیده بود، بدتر چیز دیگه بود، ولی این تیکه رو توش داشت که گفته بود که ما وقتی اطمینان پیدا نکردیم پس جاریم. اون به من گفت که آیه مظاهری منکر ظاهر حال من جلو اونم بیاره. بعد اونی که بالاخره آدرس داد خودش هم نیا بود جوم کرد، ولی بالاخره پیدا کردیم از اینترنت و اینا دیدیم اینه مطلب که اون حرفای خودی هست. اینو قبلا هم داشتیم. یه سری هم میگن نظارم زن قوی و غلیظه، اون قصه استبرا گفتم اینو اینه مطابق با ظاهر حال باشه. تو ظاهر هم تکسر جد معمول است. مرحوم تبریزی زخم میشه ولی زهر نداره. ما پارسال بود یا پیارسال یادم نیست جزوه حاشیه براعت و الان مرکز فقهی داشتیم نوشتیم. بعد شما با این رهنمایی کلاس دارید یاد افتاد. بعد قرار بود دو تا کلاس حاشیه باشه، یکی شما یکی شما رهن جلسه. بعد استاد جمع شد با استاد مد آیه سید قاسم حسینی است که شهر سویتی نام داره. ایشون قبلا جزوه حاشیه را از مرکز فقهی داشتیم، قبلا اون بیاد ما هم که داشتیم می نوشتیم بیاییم. آیه رهنما موقع اونجا حاشیه می گفت، آیه رضایی آیه شورگشتی هم متن می گفتن. بعد جلسه بذاریم و راجع به این بحث کنیم، راجع هم که چکار کنیم. بعد جلسه اول غرضی هم در کار نبود، اتفاقی همین بحث اومد وسط، همین بحث تراکم زون. ایشون آیه رهنما هم گفت کار شیخ تراکم زونی و هم حرفی که آیه شبه نام زن. ما هم قصدی نداشتیم خدایش، ولی عملا شد. ما هم رفتیم یه دفعه به گیجیشون که نه اینجوری نیست و کتاب بیارید و اونم صرف وایستاد و کتاب میاریم و خلاصه. با این آقای شورگلا، آقای شورگشتی، آقای صدقاتی محسن نشسته بودن ببینم ما چه کار میکنیم. چی ما گفتیم؟ ایشون گفته. بعد اونا هم حق رو به ما دادن، شد 4-1. آقای رهنما دیگه نیومد جلسه. یک جلسه بعد دیگه نیومد. گفتم بهش حالا حرفات رو ایمیل کن، دیگه ایمیل هم نکن. قرارم جزوه ها شکل داشته می نوشته.
ولی آقا ایمیل بکنم قرارم میرن تو اسپما، یعنی
گهگان ادا می کنن.
یعنی هیچ نرسیدش توی پوشه باقلی ها
در سمت که حالا برحال اینم خلاصه بحثش برای خودش مهم. مرحوم تبریزی اختلافی بوده، حالا بعدا من فکر کنم که چون یه بحث اختلافی هم بود میشه جور دیگه هم بگی، ولی اینقدر این لازم شدت به خرج بدیم. حالا ما به حرف خودمون مطمئن بودیم.
روحیات آقای تبریزی در شما اثر گذاشته. میگم روحیات آقای تبریزی در شما اثر گذاشته.
البته فقط آقای تبریزی نبوده، چون ما خارج اصول کمای احمد شاردی خوندیم که همینجوری هست. حتی میگن از آقای تبریزی هم تونتر آقای تبریزی نزدیک نه. قبل از درس هم که نوارای آقای تبریزی رو گوش میدیم، اونم که بود صد هم ما رسال و کفایه رو با آقای قاضی‌زاده خوندیم، گوش میدیم آقای قاضی‌زاده، اونم شاید آقای تبریزی، اونم رویش هم اینجوریه. مکاسب هم یه بخش با آقای چیز خوندیم، آقای قاضی‌زاده خوندیم، یه بخش با آقای اجتهادی. آقای شده شاید امام بود، ولی خب اونم اخلاق همینجوری داشت، یعنی چیز میشد. ولی ما دلخور، حالا این خوبیشه، من دلخور نمیشم. یعنی وقتایی که چیز میشه یکی به من تون میشه، مثلا بعضی به من ناراحت شو، اصلا ناراحت شو.
از آقا برعکسشو میگم، یعنی مثلا آنچه که برای دیگران نمیپسندی برای خودت هم نپسند، یا این یعنی باید ببینید از اون بر ناراحت میشم یا نه.
خود من مثلا ناراحت میشم بعض وقتا پیش اومده، مثلا
شبیه سازی میکنیم با آقای رهنما جوری که آقای لوح لورده میکنید چیز کردی.
حالا دیگه من ضعف داشت که دقیقاً چیکار کردم، ولی برای اون جلسه پیش اومد این بحث.
نه جالب واجو شما انقدر مشتب فلسفی دارید، چجوری شاگردا خوی نزدیک شدی؟ یعنی قاعدتا باید میرفتیم مثلا سر کسای بهجت شاگرد اسم.
نه اتفاقا از نظر علمی شما باید همه رو ببینید. آقای مروی که درسش می رفتیم، اتفاقا الان نمیدونم ولی اون موقع خیلی به اصفهانی گرایش داشت. ولی خب من احساس میگم به اینا بیشتر باید درس برم تا بفهمم.
من میگم مثلا دوره فقط باید مرموم بهجت به شما میخورد درس خارجیش دیگه. مشاغل مصطفی اسمانی هم بود
که کسی بهجت به درد ما نمیخورد. ما استادی به درد ما میخورد که بتونیم باش کلکل کنیم. آقای بهجت یا اینا خب دیگه سنشون بالا بود. دو خود به درد ما نمیخورد.
آجای خسر بگیم.
مثلا یه آدمایی که بشه باشه. موقع اون زمان هم آقای مروی های احمد شارودی و حتی آقای شهیدین هم خیلی دورشون شلوغ نبود. یعنی مثلا در سر خودم میرفتی با 10 نفر 12 نفر مثلا مرکز میومدن میشد قشنگ بحث کنی خونهشون بری سرشون خلوتتر و فکرم میکنم انتخاب اون درست بود. آره آقای مروینا هم رفتم. آقای مروینا هم ادامه عرصه اصفهانی هم دیگه. ولی این ورا بیشتر نیاز اون ورا بهتر میفهمیدیم. اصفهانی ها رو بهتر میفهمیم چیکار دارن میکنن. ناینا رو خیلی نمی‌فهمیم چیکار دارن میکنن. نمیگن اعتباری فلان. ولی این ور به نیاز به درس بیشتر داشتیم. ولی خب همه‌شون خوب بودن. آره همه اساتید خوب
بودن.
ولی اینطوری ما استاد زیاد داشتیم. آره که خلاصه به قول شما بلدوزری. مرحوم تبریزی
جهادی بود.
مرحوم تبریزی در اوسق ایشون دارد که میگه که به نقل از شیخ البته حرفش اینه میگه هرچند اجماع من قول حجت نیست به نفسه حجت نیست و مجموع این اجماعات نیست یقین بگید
نمی آورد
این هم هست ولی از آنجا که بحث در موضوعات هست این مهم تا شبه موضوعی هم هست اونطوری هم کسی مخواد بیشکال داره و مسئله نیز فقهیست زن عقلایی قوی ولو به حد یقین نرسد کافی است و این مقدار از اجماعات منقول در ما نحن فی به دست میاد. ما میگیم تراکم زمان شیخ این آقا جون نه اون انصدادی نوع دیگری از انصداد به نظر من این بهتره. حالا اینا رو بخونیم. مقام ثانی مقام اول شبه محصوره بود که تمام شد. مقام دوم شبه غیر محصوره است. نکته مهمی که یادتون باشه انشالله اینه که چطور در اینجا بحث حکمی شروع میشه. در که روال منطقی اینه که اول بحث چی بیاد؟ بگید موضوعی بیاد. حلش اینه که اگر اون عنوان در لسان دلیل آمده بود بله بعد اول اون معنا و مفهوم اون زمان به دست می اومد مشخص می شد مضبوط می شد بعد بر زمان و مکان امروز هم تطبیق داده می شد. بله موضوعی مقدم
بود. موضوعی حکمی خورده این چیزه
چی بگم؟
بگید تعریف و ادله
تعریف و عدل داره. اگه اونجوری بود تعریف بر مقدم میشه.
آره چون ولی سمت شوک جزء
نه همون تعریف عدل. ولی اینجاها که در لسان هیچ کم از ادله نیامده ما یه ادله ای داریم بعد اون ادله ای که مثلا همین داره که اجماع رو فقط قبول دارن تو تعریف شبهه غیر محصول قدر متیقن رو اخذ میکنه. یعنی زیق ترین تعریف رو میگیرن چون دلیلی که قائلا اجماع دیگه دلیل لبیه بعد به قدر متعقل اکتفا کنیم و همینطور ادله بعدی که یک به یک بررسی خواهیم کرد. ولی اینجا خلاصتون در لسان ادله نیامده ببخشید نیامده. آره اول باید ادله بحث بشن ببینیم از این ادله کدوم ادله ها رو قبول داریم بعد حالا برای اونایی که قبول داریم یه عنوان انتزاعی تعریف کنیم. درسته؟ میشه مرحله بعد معروف در
تو برای تمام عناوین فقه
اصولی ظاهرا
باید همین
روند باشه. قانونش همینه. تمام عناوینی که از تو لسان دلیل میان اول بحث موضوعی میشه مفهوم اون زمان باید بری به اون زمان ها. این رفتنم یه بحث فنی داره که باید یاد بگیری روشیه، یه بحث گرایشیه که باید با خودت حل کنی مسئله تو، یه بحث بینشی هم هست که بعضی وقتا به این مبانی خارج از اصول و فقه، مثلا یه از تاریخ میخواد، یه از رجال میخواد، اینا باید باشه تا بتونی اون حرکت رو انجام بدی، درست؟ ولی اونایی که در لسان عدل نیومدن همینه، مثلا غصب، غصب اونی که مهمه کلمه غصب نیست اصلا، اونی که مهمه مفاد اون عدلی است که از اون حرمت غصب چی شده؟ انتظار شده. تو فقه هم همینطوره. حالا ممکنه شما کتاب بنویسی اول تعریف رو بدی، ولی در واقع هم شما اول ادله رو انتخاب کردی، تو دلیلی که انتخاب کردی از اون یه تعریف گرفتی، حالا تو کتابت ممکنه تعریف رو در اول بنویسی، ولی در واقع روندی که برای شما طی شده عکس اینه. ببین چی میگم؟ معروف در این شبهه غیر محصوله عدم وجوب اجتناب، یعنی موافقت قطعی لازم نیست، و یدل بر این عدم وجوب اجتناب وجوهی. وجه اول اجماعی است که ظاهر است، ظاهر کلمات بسیاری است، تصریح شده به این اجماع در روز. مالکی روز؟ روز خوندید؟ روز الجنان؟
نه روز الجنان برای
مال شهید ثانیه. روز الجنان مال شهید ثانیه، فقهی هم هست. و انجام المقاصد، جامع المقاصد مالکی تفسیر هم داره، محقق کرکی. و ادعا این اجماع را صریحا محقق بهبهانی، وحید بهبهانی در فوائدش، الفوائد الحائریه معروفه، تقریرات البته. و زاد بهبهانی بر این اجماع نفی ریب را در عدم وجوب اجتناب. اصلا گفته تردیدی نیست که اجتناب واجب نیست، و اضافه کرده زاد نفی ریب را، و زاد که ان مدار المسلمین در عصرهای مختلف و در مکانهای مختلف بر چیه؟ عدم وجوب اجتناب. و زاد که مدار مسلمین در عصرهای مختلف و مکانهای مختلف بر عدم وجوب اجتناب است. و تبع کی را؟
بهبهانی را.
در ادعای اجماع تعداد زیادی از کسانی که متأخر بودند از بهبهانی، مثل صاحب ریاض، سید محمد آملی و بعد. و زاد بعضهم ادعای ضرورت را بر عدم وجوب اجتناب، فل جمله، یعنی در بعض شبهات غیر محصوره. و به طور خلاصه نقل اجماع مستفیض است، یعنی تعداد ناقلینی که اصلا بعد تواتر نمیرسه که بگید یقین میاره، نه یقین نمیاره، تواتر نیست، ولی استفاضه هست، ظن قوی عقلایی میاره. و هو این استفاضه در نقل اجماع کافی است در چنین مسئله. ببین متنم با توضیح اوثق جور در میاد، توضیحی که اوثق از شیخ نقل کرده، متنم با اون توضیح جور در میاد. این نقل اجماع مستفیضه، یعنی به حد تواتر نمیرسه، یقین آور نیست، ولی همین مقدار نقلم تو این مسئله که یه مسئله شبه موضوعی است و موضوعی است و فقهی هم هست کافی است. این دلیل اول، و شیخ این دلیل را قبول داره و یکی از اون ادله بحث شبهه غیر محصوله میدونه.
استفاضهش اطمینان نمیاره که به خاطر استفاضهش گفته باشه که چیزه، یعنی که مهم که نقلش با مستفیضه بگیم اطمینان میاره و هوا کافی
نمیاره. البته اینطور هم معنا کردن، ولی شما میبینید با سه نفر که ستاشون هم از متأخرین هم، نفرات بعدی هم از متأخرین هم، مشکل اطمینان به دست میاد.
چرا
جون؟
قبلا هم این کارو کرد.
قبلا هم همین قصه، نگاه کن یه بار جاهایی که توی احکام
ها بس ما که رجوع صاحب مدارک کدوم موقع میخوندیم، من موقع گفتم صاحب مدارک بودن 100 سال قبل خودشه، برای چی اینو قبول کرده؟ شما گفته آقا مبناش مبنای صاحب مدارک یکی، مهم نیست تو اجماع.
اونجا همینطوری بود آخه، اونجا تجری بود، بحث تجری بود دیگه، درسته؟ تجری هم بحث استنباطی نبود، ماهیتا یه بحث کلامیه، یعنی شما تو تجری چیزی که قائل میشی استنباط رو تغییر نمیده، یعنی شما استحقاق قام تجری رو قائل باشی، یا قائل نباشی استنباط عوض نمیشه. برای اونم عین همین بود، ماجرای اونجا هم عین همین جا بود، فرق نمیکنه. اونجا هم همین کارو کردیم که اینجا کرد. ولی اگر برسیم به جاهایی که مثلا از حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد درسته؟ خب این یه بحث حکمیه، یه بحث اصولیه، استنباطیه، در استنباط نقش جدی ایفا میکنه. به نظر ما اونجا شیخ به این مقدار اکتفا نمیکنه، برای اینکه به اون اجماع برسه رو چیزهای قوی تری لحداقل اطمینانزا حساب میکنه. بنابراین سه مسئله رو یاد گرفتید. یک، چه موضوعات چه احکام باید حداقل به حد اطمینان برسه. اگر انضمام قرائن ما رو به اطمینان نرساند حجت نیست. این یه مسئله. نقطه که آیه خویی آیه تبریزی اینا مسئله شده، نقطه مقابل این انضمام قرائن همین که ما رو به یک ظن قوی عقلای رسان کافی است، چه در احکام چه در ظن قوی عقلای، نه هر ظنی. این هم یه مسئله که مرحوم کنی جد آیه مهدوی کنی کتاب رجال داره، شاگرد هم تمدوره شیخ هست، نواد در تهران،
شیخ علی
آقا اسمش علیه، یا هم
نیست همین که هر هم از اتاب در از من
آره دفت داره
دوره مشروطه و اینا هم میخورده
دوره ناصر الدین شاه،
دوره ناصر الدین
شاه، اول ناصر الدین شاه، بله
میدونم این نقشی هم تو همین چیزا داشته،
حالا یادم نیست درگیری داره با ناصر الدین شاه ولی توی مشروطه یادم نیست باشه.
آره.
بعد ایشون یه کتاب رجال داره، خودش این مبنا رو قائله، بعد تو رجالش این رو مفصل دفاع میکنه. اینم یه قوله. یه قول دیگه هم از که این موضوعات و احکام فرق بذاریم، در احکام اطمینان ولی در موضوعات ظن قوی و عقلایی هم کافی است.
مشهور نه؟
مشهور نمیشه بگی، چون مشهور مقابلش میشه شاذ و نادر، نمیشه بگی اینو مشهور، چون اونا شاذ و نادر نیستن، اون اطمینانی ها کم نیستن، اون اونا کمترن. البته اون قوله در همه ظن قوی و عقلای کافیه، اطمینانی ها از اونا اشهر. آره اشهر خوبه، یعنی این نسال دو قوله دیگه طرفداراش بیشتره. امام هم سریعا بحث نکرده ولی بعید نیست که بگیم مسئله امام هم این تفاوت بین موضوعات و احکام هست. حالا باز سریعا ایشون بحث نکرده. خب این از این، از ثانی میریم سراغ دلیل عسر و حرج. الحمد لله رب العالمين الله صل على محمد
سیده موضوع شرعه رو دلیلشون بود، یعنی تو موضوع یا اونایی که تو موضوع قبل که گفتن یه سیده ای داشتیم شرعه رد نکرده، درسته؟ تو احکام هم اونایی که قبول داشتن میگن این سیره تو احکام هم هست، آره؟ یا دلیل دیگه دارن؟
یکی از چند تا دلیل، یکی بحث سیره است، یکی بحث حکم عقله، یکی دیگه بحث حالا مثلا شهید سعید و بحث حساب احتمالاته.
ایشون قائله به هم حکم هم موضوع شد؟
نه، حکم و موضوع اطمینان. بعد یکی دیگه هم داره بعضی گفتن هم یادم میاد روایات که داشت کلمه علم استفاده شده، یعنی به علم عرفی معنا میکنن میشه اطمینان، بعد منطقش حجیت اطمینان میشه، مفهومش عدم حجیت ظن پایین تر از اطمینان میشه.